أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مفهوم وصف به اینجا رسید که برخی از فقها که در رأسشون مرحوم آقای نائینی بود می‌فرمودند بحث مفهوم وصف، حالا باشه یا نباشه، در باره وصفهای معتمد قابل جریانه، اما در وصفهای غیر معتمد این بحث قابل جریان و قابل تسری نیست. اما نقطه مقابل مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ، حضرت امام و بسیار دیگه قائل بودن نه، این بحث فقط و فقط مربوط به وصف معتمد نیست. بحث وصف معتمد و غیر معتمد رو تعریف کردیم، گفتیم وصف معتمد اون وصف هایی هستن که موصوفشون موجوده، البته گفته بودیم حالا موجوده و مذکور یا موجوده و به قرینه حذف شده، چون المحذوف و بالقرینه یا المقدر و کل مذکور، به اینا می گفتیم وصف معتمد. دیروز عبارت مرحوم آقای نائینی و مرحوم مظفر رو که این دو بزرگوار مصرند به این که بحث اگر در وصف معتمد باشه مربوط به بحث مفهوم وصف، اگر مربوط به وصف غیر معتمد باشه میره زیر مجموعه بحث مفهوم لقب. این رو عبارت رو خوندیم. حضرت امام هم در مقابل گفته بودن نه، هیچ فرقی نمی کنه. مرحوم آقای نائینی یک مطلبی دارند که دلیل خودشونه برای اینکه چرا وصف رو اگر غیر معتمد باشه از دایره بحث ما خارجه، و امام استدلال ایشون رو نقد میکنند. توضیح قصه بحث امروزمون. آقای نائینی میگن تمام بحث ما در مفهوم وصف مبتنی بر استدلال سون عن لغویه است، مسونیت از لغویت، اینکه یه کاری بکنیم که لغویت پیش نیاد. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا شارع که گفته اکرم رجلن عالما، چرا لغت عالم رو آورد؟ اگه واقعا اکرم رجلن عالما و اکرم رجلن غیر عالم هیچ فرقی نمی کنه. اگر بین بود و نبود علم هیچ فرقی نیست، چرا شارع اصلا به علم و عالم توجه داد این کلمه رو آورد؟ این معلوم میشه به این که این کلمه دخالت داره و الا آوردنش لغوه. پس معلوم میشه بود و نبود عالم تأثیر در حکم داره، حکم عوض میکنه. اگه عالم باشه رجل اکرم، اگه نباشه لا تکرم. پس تمام دلیلی که ما برای بحث مفهوم وصف اقامه میکنیم ناشی از استدلال به مسونیت از لغویت. بعدشون میگه این دلیل در ناحیه وصفهای غیر معتمد جاری نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه لغویت لازم نمیاد. گفته اکرم عالما، نگفته اکرم رجلا عالما که شما بگی آقا چرا عالم آوردی؟ بالاخره باید موضوعی می آورده دیگه. اونجا گفته عالما، بعدا هم میگه اکرم غیر عالمه. استدلال برای مسونیت عن لغویت در باره اوصاف معتمد جاری است، در رابطه با اوصاف غیر معتمد جاری نیست. مثال دیگه، اگر شارع آمد گفت فلقنم صائمت زکاتون، اینجا میتونی بگی آقا چرا صائمه رو گفتی؟ اگه واقعا صائمه زکات، غیر صائمم زکات، که گفتنش لغوه، بر چی این حرف زدی؟ اما اگه از اول نگفته بود فلقنم صائمه، گفته بود فصائمت زکات، خب بالاخره شما نمیتونست بگه آچه چی زیادی گفتی، یعنی کلمه زیاد نگفته، قنم نگفته که شما بگی چرا اینو میگی. خب راجب این موضوع داره حرف میزنه، مثل اینکه یه موقع آدم راجب شهر حرف میزنه، یه وقت راجب دهات حرف میزنه، یه وقت راجب روستا حرف میزنه، یه وقت استان حرف میزنه، خب بالاخره راجب چیزی صحبت میکنه. این استدلال معلوم آینایی نیست. در این مورد دو تا پاسخه، یه پاسخو دیگران دادن، پاسخشون اینه که آقا دلیل مفهوم وصف که فقط صون عن لغویه نیست، ادله دیگه هم داری. اون ادله دیگه هم هست، با اون ادله بحث وصف معتمد و غیر معتمد هر دو جاری میشه. قبول، این دلیلی که شما اقامه کردید فقط در رابطه با وصف معتمد جاریه، قبول، اما بقیه ادله در مورد وصف غیر معتمد جاری میشه. اما پاسخ امام دقیق تره. پاسخ دوم اینه که آقا همین دلیل صون عن لغویه هم در رابطه با وصف غیر معتمد هم جاری میشه. شارع گفت چی؟ شارع گفت اکرم عالما. بهش میگم چرا گفتی عالم؟ چرا گفتی عالم؟ چرا نگفتی انسان؟ اینی که بین همه لغت عالم رو انتخاب کردی، معلوم عالم موضوعیت داره برات، ولی آوردن لغت عالم لغوه. میخوام خوب توجه بکنید، لغویت فقط در این نیست که شما کلمه زیاد تری به کار ببرید که بگید به جای اینکه بگید اکرم رجلن عالما، باید میگفتی اکرم رجلن، چرا لغت اضافه به کار بردی. لغویت به این هم هست که شما چرا واژه درست به کار نبردی. اگر فرض کنید من الان هیچ فرقی برام بین شیخ و سید نباشه، میخوام بگم آقا اطعام بکن، هیچ فرقی برام بین شیخ و سید نباشه، چه بگم؟ اکرام بکن طلبه های شیخ را. به من میگن آقا خب لغو، چرا شیخ رو آوردی؟ بگو اکرام بکن طلبه ها را. تو که میخوای یه دقیقه دیگه بگی اکرام بکن طلبه های شیخ را، اکرام بکن طلبه های سید را. خب از اول شیخ و سید چرا میگی؟ از اول بگو اکرام بکن طلبه ها را. اینجوری لغوه. اگرم از اول بگم اکرام بکن شیوخ را، بازم میگن آقا چرا درست حرف نمیزنی؟ و از اول بگو اکرام کن طلبه ها را. چرا به جای واژه طلبه واژه شیخ به کار بردی که بعدن مجبورش یه سید هم بذاری کنارش؟ و سخن امام سخن درستی است. ببینید آقای ناینی تصورشون این بوده، البته اینا را خودشون یاد گرفتیم، مرحوم ناینی خیلی آدم بزرگیه تو اصول، تو فقه هم بزرگیه ولی آدم بزرگیه. مرحوم آقای ناینی تصورش این بوده که وقتی لغویت مطرح میشه فقط به زیادتی کلامه. یعنی ما میگیم اکرم انسانن عالما، دو تا کلمه گفتیم انسان عالم، در حالی که اصلا بحث لغویت ناشی از زیادت و کمی نیست، ناشی از اینکه چرا درست کلمات رو انتخاب نمی کنی. تو اگه واقعا ملاکت انسانیت، هیچ دخلی برای علم در مسئله نیست، چرا گفتی عالم؟ خب از اول بگو اکرم انسانا، چرا میگی اکرم عالما؟ یک دومن اصلا این تو برگمون نیست. اصلا فرض کنیم که مراد همون زیادتی کلام باشه، اگه میگفتی اکرم انسان ها همین یه جمله کافی بود. تو اگه گفتی اکرم عالمن، باید بعدهای اکرم غیر عالمن هم بگی اون کلمه دوم لغو بود، زائد بود. عبارت امام ببینیم تا بریم وارد بحث بعدیمون بشیم. و ما فی تقریرات بعض الاعازم که مرحوم آقای ناینی باشه آدرسشم پایین دادیم، بلا فاصله بعد از همون عبارتی است که دیروز خوندیم. چیه؟ التزام به مفهوم فی ما اذا ذکر الموصوف صریحا انما هو لخروج الكلام عن اللغویه. گفته اگه ما به مفهوم قائل میشیم به خاطر اینکه لغویت لازم نیاد. و هذا لا یجری فی مثل اکرم عالما فان ذکر موضوع، ذکر موضوع لا یحتاج الى نکته غیر اثبات الحکم للموضوع لا اثباته له و نفیه عن غیره. یعنی اگه وقتی خودش گفتی که لزوم نداره شما دیگه سنن لغویه رو بیاری. این ما فی تقریرات منظورون فیه، نرش ما درش نظر داریم، قبول نداریم. لأن تقریب لغویه یعطی فسانی ایزن، دومی هم یعنی همین در جایی که میگه اکرم عالمن، این همون بس تو اینم میاد. فان الموضوع اگه واقعا موضوع اکرام انسانه، لوکان فاقد الوصف، اگه واقعا این وصف عالمیت مدخلیتی درش نداره، و کان الحکم ثابتا للموصوف و غیره، حکم هم برای عالمه هم غیر عالم، لما کان لذکر الموصوف به ما و موصوف و چون، چرا لغت عالمو به کار بردی؟ و سونن لغوی لو تمف الاول تمف الثانی، تو اولی درست میشه دوم نه درست. به عبارتی که ما از بیرون اشاره کردیم، پس ببینید اینجا میشه در حقیقت یه استدعای اشکال دیگه به ناینی گرفت که آقا تنها دلیل مفهوم که سونن لغویه نبود، منتقل اصول اشاره کرده تو شماره بعدی ما میگوییم گفتیم هیچی. اما اشکال امام اشکال درست فنی عالمانه است. ایشون میگه آقا سونن لغویه ناشی از زیادت و کمی سخن نیست، که اگر اونم بود با اون اشکال سومی که گفتیم میتونستیم دفاع بکنیم ازش، که بالاخره یه جمله دیگه‌ای که باید بگی. اما سونن لغویه امام میگن ناشی از اینه که شما چرا میزون حرف نمیزنی، کم و زیاد مهم نیست. اگه واقعا ملاک طلبه ها نباید بگی سیدا، اگه واقعا ملاکت شیوخن نباید بگی امامه به سرا، چون امامه به سر ممکنه شیخ باشه، ممکنه شیخ غیر امامه به سرم داشته باشه. اگه مرادت فقط مسلمونا نباید بگی شیعه ها، که بعد بگی و غیر شیعه ها. لغویت یعنی آدم مراد خودش رو باید با کلام درست حرف بزنه، باید میزون صحبت کنه. این محصل بحث امام تمام مقدمه سوم. پس میپذیریم استدلال رو. بحث در وصف معتمد و غیر معتمد هر دو جاری است. اون تقسیم بندی هم که مرحوم هدایت المسترشدین آورده بود، صاحب هدایت المسترشدین، اون تقسیم بندی هم ولیکن علی ذکر منکم، نکته خوبی. مقدمه چهارم بحثی است که مرحوم آقای آخوند به عنوان تذنیبون آخر کفایه آورده، آخر آخر آن آخر همین بحث، منتها امام به عنوان مقدمه ذکر کردن، ما به عنوان مقدمه چهارم ذکرش میکنیم. داستان داره قصه، یا به تعبیر بهتر قصه داره این داستان. ببینید یه بحثیست، این مفهوم وصف از بحثاییست که ما از اهل سنت گرفتیم. اصول ما واقعیتش اینه شاید 20% اولیه 40% اولیهش عیناً بحثایی بوده که سنی ها تو مباحث اصولشون داشتن، فقهای شیعه گرفتن، منتها کلی مبحث بعدن فقهای شیعه به این اضافه کردن و بحثارم بدون واقعیت اینه، بدون هیچ بخوایم علکی از خودمون تعریف بکنیم، منصفانه اگر بخوایم بگیم جوری بحث و سطحش رو بالا آوردن که اصلا با اون بحثایی که اون بند خدا گفتن ایش ربطی نداره، بسیار فاصله نجومی پیدا کرده با بحثای اهل سنت. منتها یه بحثاییش پایش در بحثای اهل سنت گذاشته شده، مثل بحث همین مفهوم وصف. به همین جهت هم این آیون اخباری ها چون خیلی ضد سنی هن، یکی از ویژگی های اخباری ها این ضد سنیگریشونه، اینا چون خیلی ضد سنی هن میگن چون اینو اول اونا یه سریشو مطرح کردن کل شاید بریزید دور. خب با این حساب ادبیات عرب هم باید بریزیم دور، چون اونا درست کردن. هر کار خوبی هر کار کسی کرده باید قبول کرد، علم مذهب نداره. ولی اگر انصاف به خرج بدیم، اصول اهل سنت اگر تو 20% واقعیت اینه تو هر مسئلهی قدرت تفکر و میزان کاری که فقهای شیعه توش کردن الان در اصول فقه در اختیار اندیشه شیعیست به 100% هم رسیده، خیلی عقبترن، کار نکردن، به خاطر همین انسداد باب اجتهاد و اینا خیلی تو این مسئله کار نکردن. خب داستان ما از کجا شروع شده بوده؟ داستان اینجا شروع شده که همین عبارت معروف، مثال معروف، فلقنم سائمت زکات، روایتی بوده، قنم یعنی گوسفند، گوسفندان سائمه یعنی اونایی که خودشون روپا میچرن، بیابانگرد صحرایی، غیر معلوفه، گفته اینا زکات دارن، یعنی کهن معلوفه بیچاره باید چوپون بره بیابون درو بکنه بیاره بده اینا بخوره، کارش زیاده نمیخواد زکات بده، یعنی به اندازه کارش سود میبره. اما این بیابونگردا دارن رو بیابون خدا کار میچرن، باید بالاخره سهم فقرارم بده. این فلقرم سائمت زکات، اما نداره در معلوف زکات نیست. سخن این بوده اولا که آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم، پس فلقرم المعلوف زکات نیست؟ این دعوا بوده، یه عده میگفتن بله میتونیم استفاده کنیم، میشدن قائلین به مفهوم وصف، یه عده میگفتن نه نمیتونیم، میشدن قائلین به منکره منکرین مفهوم وصف، قائلین به عدم مفهوم وصف. اینجا یهو سر کله آقای پیدا شده به نام آقای شافعیه، نه خود شافعی، بعض از اتباع شافعی اومدن گفتن نه تنها میتونیم بگیم که فلقنم سائمه زکاتون، پس در قنم غیر سائم زکات نیست، یه چیز دیگر میتونیم بگیم، و اون این که میتونیم بگیم فل ابل سائمت زکاتون عیزن. فارسی بگم که راحت بشه، گوسفند، گفتی چی بیابانگرد؟ گوسفند بیابونگرد زکات دارد. گفتن دو تا مفهوم ازش میگیریم، این شافعی ها دیگه پله بار گشتن بالا، یک گوسفند بیابان نگرد زکات ندارد، دو شتر بیابانگرد زکات دارد. نه نرفتن از رو تنقیح منات و از رو راهای دیگه ها، هر راهای دیگه نمیدونم علت پیدا بکنیم وصف مشهر، از اون راه نرفتن، گفتن مفهوم یعنی ظهور لفظی، این رفقه های شیعه بهش گیر دادن، گفتن حرف حرف بی خودیه، مفهوم نمیره تو سیستم شتر موتور، مفهوم میاد در همون گوسفند، بوده صفت نبوده صفت. لذا من اگه به شما گفتم فرجل العالم اکرامون، مفهومش اینه، رجل غیر عالم اکرام ندارد، اما مفهومش این نمیشه زن عالم هم اکرام دارد، زن عالم هم اکرام دارد. اگه به شما گفتم مدرسه علمیه را کمک کن، مفهومش اینه مدرسه غیر علمیه را کمک نکن، اما اصلا معناش این نیست که غیر مدرسه علمیه را کمک کن، اصلا این دلیل نسبت به غیر مدرسه حرف نداره. این معسل صحبتی که آقای آخون داره امام دارن. یه مقدار عبارت رو بریم جلو، جدولی هم داریم، بحثش دوتا پیچ برمیداره وسطش، یه مطلبی هم ما اضافه داریم، میخواییم مقدمه چهار رو تموم بکنیم انشاءالله به یمن لطف الهی. عبارت امام صفحه 190 رو ببینیم، 183. حالا میرسیم. لا ینبغی الاشکال فی ان محط بحث فی ما اذا کان الوصف اخص مطلقا. حالا چون آقا گفت عموم خصوص من وجه ایناشو چیه، جدول رو نیوردی ها. لا ینبغی الاشکال فی ان محط البسط فی ما اذا کان الوصف اخص مطلق باشه از موصوف. ای کاش رو جدول رو داشتیم الان میگفتیم، اما بیرون بگیم اب نداره، جدولش رو بعدن دوستان جدولش رو میبینن. بیرون بگم، ببینید رابطه وصف و موصوف به پنج صورت قابل تصویر اولی است. مساوی باشن، مثالش چیه؟ انسان و متعجب، یا انسان و ناطق. اکرم انسان ناطقا. دو، مباین باشن، اکرم انسان ناهقا، که این خب بعیده کسی اینجوری حرف بزنه. یعنی مثل اینکه من بگم یک انسان پلنگ رو، خب واقعا انسان که پلنگ نمیشه که. این دوتا کنار سه صورت میمونه، یا اینها عامین منوجه باشن مثل قنم و صائمه، قنم و صائمه عامین منوجه بودن. چجوری عامین منوجه بودن؟ چون هم ابل صائمه داریم هم قنم غیر صائمه، قنمای بیابان نگرد داریم و شترهای بیابان بگرد. دو حالت دیگه هم داره، وصف اخص از موصوف باشه، مثل اکرم انسانا عالما، انسان عالم داریم و غیر عالم، اما عالما انسان. ممکنم هست نه، موصوف اخص مطلق از چی باشه؟ وصف باشه. مثل میگیم اکرم النحوی العالم، اکرم نحوی عالم، عالم وصفه ولی نحوی هم یکی از مواردشه، نحوی اخصه. یا مثل مثالی که آقا گفتن خوب بود، اکرم انسانا ماشیا، ماشی چارپا داریم بیابان بگرد و نگردش با هم، و انسانم هم که همشون ماشی. موضوع داستان از دیدگاه امام میگن تو دو جا قابل جریانه، اونجا که مساوی هن بحث نمیشه، مباین هن بحث نمیشه، اونجا که عام ما، اونجا که وصف ما اعمه بحث نمیشه. دو جا، وصف اخص باشه یا اگرم عامین منوج هستن من حیث اون اخصیت وصف بحث بشه، نه من عیس و اخصیت عام. یعنی چی؟ یعنی در غنم صائمه که هم غنم معلوفه داریم هم ابل صائمه، من عیس و غنم معلوفه بحث بشه، نه من عیس و ابل. همون مثالی که بیرون گفتیم، عبارت ما ببینیم: لا ينبغى الاشكال في ان ما حتى البحث في ما اذا كان الوصف اخص مطلقا از موصوفه یا اهم من وجه، اما اون جایی که طرف اخصیت وصفش محل بحثم فی مورد الافتراق من جانب الموصوف، یعنی وصف اخص بدونید. الان توضیح میدن بالاش مثل چی؟ مثل غنم صائمه. الان بین غنم و صائمه هم مخاص من وجه، غنم صائمه داره و غیر صائمه، صائمه هم ابل داره و غنم داره، فی مقابل غیر صائمه. چرا؟ به خاطر اینکه بحث مفهوم وصف تو اینجا ها میاد. ضرورتا ان حفظ الموضوع فی المنطوق و المفهوم ما لابد من، باید غنمش غنم باشه. و انما الاختلاف بینهما فی تحقق الوصف فی احد ما دون الاخر. بحث اینه غنم و نگر دار. حالا صائمه ها زکات دارن، مألوفه ها ندارن. در این که بگیم انما الاختلاف بینهما، یعنی بین منطوق و مفهوم، در اینه که وصف در یکی محققه، غنم صائم است، در طرف دیگه وصف محقق نیست، غنم غیر صائم است. لذا فلا معنا لنفی الحکم عن موضوع اجنبی، معنا نداره ما بریم راجع به یه ابل صحبت بکنیم. و عده مفهوما للکلام، و اینو مفهوم بگیریم برای کلام. فقول بعض الشافعیه، اینی که بعض از شافعی آمدن گفتن ان قوله فی الغنم الصائم زکات یدل علی عدم زکات فی الابل المعلوفه، که بریم مثلا ابل رو بریم راجع به صحبت بکنیم، فاسد. تمام. خب ما در رابطه با فرمایش امام یه اشاره داریم. دقت کنید، مبنای ما در بحث مفهوم چیه؟ یه وقت میگیم مبنای ما در مفهوم سون عن لغوی است. اگه اینو میگید حق با امامه، حق با امامه. اما اگر نه، ما میگیم مبنامون در مفهوم عبارت است از استفاده علیت انحصاری. یعنی میگیم آقا ببینید، وقتی شارع میگه فی الغنم صائمت زکاتون، ما میفهمیم که صائم بودن ملاک، علت حکمه، علت زکات صائم بودنه. اگه اینو گفتیم دو حالت داره: یا این رو در موضوع میفهمیم، یعنی میفهمیم در غنم صائم بودن این ملاکه، یا میگیم نه اصلا مطلق ملاکه. دو تا مثال بزنم از بیرون. من به شما میگم آقا شما به طلبه های نماز شب خون این مقدار کمک کن. شما از کلام من میفهمی ملاک یعنی علت کمک چیه؟ نماز شبه. حالا یا میفهمی علت در طلبه ها اینها، یعنی در طلبه ملاک کمک نماز شبه، یا میفهمین نه اصلا طلب و غیر طلبه چون فرقی نمی کنه، علت نماز شبه. یه بقالم اگر نماز شب بخونه کمک کن، چون ملاک اونه. اینجا اگر کسی گفت من از وجود وصف کشف علیت میکنم، نه علیت برای این موضوع خاص، کلن میفهمم ملاک این حکم این علته، چه در موضوع چه در غیر موضوع. اینجا میتونه مفهوم رو در همینا بگیره. ببینید مثال بزنم، حالا مثال عرفی که اینجوری ازش میفهمیم. اگه من اومدم به شما گفتم آقا تمام طلبه هایی که شب جمعه رفته بودند زیارت حرم، تمام طلبه هایی که شب جمعه رفته بودند دعای کمیل بهشون شام بده، شما از این آیا میفهمید ملاک دعا کمیل رفتن؟ بله. اما ملاک دعا کمیل رفتن برای طلبه هاست؟ اگه اینو بفهمید این میشه، یعنی در رابطه با بقالایی که دعا کمیل رفتن نباید چیز بهشون بدی، ها دانش آموزایی که رفتن دعا کمیل چیز بهشون نهار ندی ها شام ندی ها طلبه ها، اما در طلبه ها ملاک اینه. لذا اگه یه دیگر خوابیدن نرفتن دعایی چی بهشون نده. لیکن ممکنه یکی بگه نه من میفهمم آقا اصلا ملاک دعا کمیل طلبه موضوعیت نداره، لذا اگه اونجا رفتم یه سری دانش آموزم اومده بودن، یه سری بقالم اومده بودن، یه سری مدا هم اومده بودن، به اونام بده، به اونام شام بده. پس اینجا باید قالب تفصیل بشی. اینم مبنای دوم. اما یمکن ان یقال اصلا مبنای ما رو بگه. مبنای ما چی بود؟ خاطرتون باشه ما میگفتیم مفهوم ناشی از چیه؟ نه علیت انحصاریه، نه سونن لغوی است، نه مقدمات حکمته. چیه؟ وضع مضاف تعینی ثانویه. خب اینا مگه بستگی داره بر چی وضع شده باشه؟ ممکنه وضع شده باشه برای اینکه هم در بود موضوع هم در نبود موضوع اینو بفهمید، ممکنه باشه نباشه. پس اینی که حضرت امام صف اومدن گفتن موضوع، آخوندم گفتن ما حرف امام رو بردیم، اینی که آمدن گفتن میشه قابل نقاش باشه. این ما میگوییم و بخونیم فرمایش حضرت امام بر اساس مبانی مختلفی که درباره مفهوم وجود دارد قابل پذیرش یا نقد است. دو، اگر کسی بگوید که ظهور جمله دارای وصف، حالا چه ظهور ناشی از وضع باشه، چه ناشی از انصراف باشه، چه ناشی از مقدمات حکمت، این در علیت انحصاری وصف برای حکمه، ظهورش تو اینه. در این صورت به دو قول ممکنه قائل بشه. یک، ظهور جمله دارای وصف اینه، وصف علت انحصاری حکم است در هر موضوعی. گفتیم وقتی بهتون میگم کسانی که طلبه هایی که رفتن دعا کمیل، ما میفهمیم ملاک دعا کمیله، چه طلبه چه غیر طلبه. اینجا سخن امام قابل نقده. مثال اکرم زیدن عالمن، اگه گفتیم علم علت انحصاری اکرامه، چه در زید چه در غیر زید، در هر اینجا میگیم لذا غیر عالم رو اکرام نمی کنیم، این زید غیر عالم رو، غیر زید غیر عالم رو، غیر زید عالم رو اکرام میکنیم. این همون میشه ابل، ابل میگم ابل معلوفه و غیر معلوفه، همون بیابان نگرد و بیابان گرد. ظهور جمله دارای وصف بگیم دو، در اینه که وصف علت انحصاری حکم در موضوع قضیه. این اگه گفتید که امام اینو استظهار کردن، این فرمایش امام تمامه، سخن امام کامله، ولذا زید غیر عالم اکرام نمی شود. ولی اصلا درباره غیر زید سخنی در میان نیست، چون اصلا این در رابطه با این موضوع. سه، اگر گفتیم وصف، مفهوم وصف از سونن لغویت استفاده میشه، در این صورت ظاهر سخن امام تمامه، درست. ولی اگه مثل ما مفهوم رو ناشی از وضع ثانویه تعینیه بدانید، که البته ما این مضافم بهش اضافه میکردیم که اصلا خودمون ننوشتیم، در این صورت هم همان دو فرض که در علیت انحصار مطرح کردیم هست. ممکنه کسی بگه وضع ثانویه چی بود؟ مضافه تعینیه برای اینه که کلن هست، ممکنه بگه نیست، بستگی داره چجوری و از صورت گرفته باشه. تمام. این مطلب آقای آخوندم بهش اشاره کرده و ما دیگه راجع به این موضوع ولو حرف داریم انشاءالله یک شنبه سخن نمیگیم، تقریبا مطلبشو گفتیم، مطلب آقای آخوندش هم همین موضوعه. یه اشکالی البته ایشون به مرحوم شیخ داره دیگه، اونو خودتون ببینید.